رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیتا تحولات اخیری خارق و خبرهای دیگری تاجیکستان و جهان را به شما میرسانم. علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان 27 نوامبر در روز سوم اعتراضات در شهر خارق به نزد مردم برآمده، از آنها خواسته است که میدان را ترک کنند، ولی هنگامی برگشتش به بنای حکومت کشاکش شده تیرپرانی صورت گرفت است. بنا به خبر منبعهای رادیوی آزادی در حادثه روز شنبه چند کس زخمی شدند. بختاور بختیاروف نماینده جامعه شهروندی بدخشان حادثه آخر را در خارق تصدیق کرد و گفت علیشیر میرزانباتوف در صحبت به مردم گفته است به خانه هایشان برگردند و راه ها را بکشایند، اما مردم راضی نشده استعفای رئیس ولایت را طلب کردند. اعتراض در شهر خارق روز 25 نوامبر و پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه راشقله گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگامی بازداشت در خانه‌اش از تفنگچه مکروف تیر کشاد و زخمی گشت. اما اعتراضگران میگویند که زیابکوف قصدن کشته شده. آنها طلب دارند که سببگران مرگ این ساکنی راشقله بازداشت و مجازات شوند. یک گروه از جوانانی که شمارشان به تقریبا 70-80 نفر می رسید و ظاهراً دولتی بودند، روز 27 نوامبر در پیوند به حادثه های خروق در نزدیک دفتر سازمان ملل در دوشنبه جمع آمدند. آنها با نیدا و نوشته های بدخشان یک پاره تاجیکستان است و جنایتکاران باید جزا گیرند شعار می دادند و در دست عکس 5 کارمند زخمی شده نهادهای قدرتی در بدخشان را داشتند. شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفتند که جوانان در دفتر سازمان ملل را با لگد می زدند، ولی مقامات انتظامی به جریان آن دخالت نداشتند. چندی از نواربرداران کسبی نیز در محل حادثه دیده شدند. در همین هنگام یک گروه تقریبا 10 نفره جوانان زاده بدخشان با تظاهرگران وارد بحث شده، چندی از شعارهای آنها را گرفتند. آنها میگویند از شیوه اعتراض و طلبهای به قبلشان ناجای تظاهرگران ناراضی هستند. ماموران میلیسه از دو طرف تقریبا 20 جوان را با ماشین بار کرده با خود بردند. در تاجیکستان که همه عرصه ها زیر نظارت سخت مقامات است، تظاهرات بی اجازه ممنوع است، ولی عین گردی همایی ها در گذشته در نزد قرارگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد اروپا، سفارت آمریکا و سفارت ایران در دوشنبه برگزار شده است. شنونده عزیز، تفصیلات بیشتری حادثه های خروق را در ادامه برنامه میشنوید. خبرهای دیگر: تاجیکستان سه شهروند قرغیزستان را که در قلمرو کشور دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 27 نوامبر نوشت که قرغیزستان در نوبت خود دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به دوشنبه می‌دهد. مقامات تاجیکستان در مورد رهایی سه شهروند قرغیزستان چیزی نگفتند. خدمات مرزبانی قرغیزستان در اعلامیه نوشت که جانب‌ها روز 26 نوامبر مسئله برگرداندن شهروندان دستگیر شده یکدیگر را بررسی کردند. بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید بنا به گزارشات تا امروز حدود 10 شهروند قرغیزستان از سوی تاجیکستان بازداشت شده، 4 نفری آنها از 2.5 تا 5 سال به زندان محکوم شدند. در عین زمان دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم کرده است. نزدیکانشان با حکم راضی نیستند. مقامات تاجیکستان گفتند که بازبینی حکم را طلب کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد داشته، تنها 519 کیلومتری آن را تعیین و نشانه گذاری کردند. منطقه های نامعین و بحثی در سرحد پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. ایالات متحده آمریکا با نگرانی از پنجشنبه نوع جدید کرونا ویروس ورود آدم‌ها را از آفریقای جنوبی محدود کرده است. اقدام کاخ سفید روز 26 نوامبر اعلان شد. پرزیدنت جو بایدن گفت که این چاره احتیاطی است. چندی از کشورهای دیگر جهان با شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوبی آفریقا را منع کردند. کشورهای عضو اتحاد اروپا موافقه کردند که پروازها را از 7 کشور آفریقایی باز می‌دارند. این در حالی است که بلژیک، یک کشور عضو اتحاد اروپا، درباره یک مورد گرفتاری به نوع جدید ویروس خبر داده است. سازمان جهانی تندرستی نوع این نوع کرونا ویروس را در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. سازمان میگوید حالت اولین سرایت ویروس نوع روز 9 نوامبر امسال در آفریقای جنوبی شناسایی شد. ناتو و ایالات متحده آمریکا درباره حمله احتمالی روسیه بر همسایه‌اش اوکراین هشدار دادند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 26 نوامبر به خبرنگاران گفت روسیه برای آمادگی به حمله در مرزهای اوکراین سرباز و تانک، سلاح‌های وزنین و مهمات جابجا کرده است. وی هشدار داد که استفاده از نیرو به ضد اوکراین برای روسیه خیلی گران تمام خواهد شد. قرار است نشستی وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو روز 3 نوامبر در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود. حرکت‌های روسیه علیه اوکراین یکی از موضوعهای اساسی نشست خواهد بود. و عراق برای بردن بیش از 800 شهروند بند مانده در مرز بلاروس و لهستان یا پولش هواپیما میفرستد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه عراق روز 26 نوامبر گفت که پیشتر نزدیک به 1000 مهاجر عراقی را به خانه بازگردانده بودند که اکثر آنها کوردها هستند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت بهار درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
منبع های رادیوی آزادی در خاروق مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان خبر دادند که صبح 27 نوامبر دو تابوت که در منبر گرد همایی اعتراضی نمایش داده می شدند از اینجا برده شدند، ولی مراسم دفن برگزار نشده است و بختاور بختیاروف یکی از نمایندگان جامعه شهروندی گفت دو جسد را برای تشخیص طبی بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در همین حال شمار اعتراضگران در میدان مرکزی شهر خاروق رو به افزایش داشته، به گفته چند از شاهدان از مرز 5000 نفر گذشته است. قسمی از آنها شب گذشته را در اینجا روز کردند. علیشهر مرزانبات و رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان 27 نوامبر در روز سوم اعتراض ها در خروق به نزد مردم برآمده، از آنها خواست میدان را ترک کنند، ولی هنگام برگشتش به بینای حکومت کشاکش شده تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبر منبعه های رادیوی آزادی در این حادثه چند کس زخمی شدند. بعضی از منبعه ها درباره جراحت برداشتن 4 نفر و منبعه های دیگر درباره زخمی شدن 2 نفر خبر می دهند. مقامات رسمان چیزی نگفتند. حالا گرد هم آمدگان از حکومت برای یک تظاهرات بی‌مهلت درخواست دادند. حکومت به این طلب تا حال جواب نداده است. اعتراض در شهر خاروق روز 25 نوامبر پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه رشتقلعه، گلبدین زیابکوف، به روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خونه‌اش از تفنگچه مکاروف تیر کشاد و زخمی گشت. برخلاف خبری رسمی شاهدان میگویند زیابکوف قصداً کشته شده است. برخی از منبع‌ها به رادیوی آزادی گفتند او نه در نزد خانه‌اش بلکه در راه به طرف خاروق به هلاکت رسیده است. مقامات رسمی به این سر و صداها پاسخ ندادند. دادستان بدخشان برگزاری عملیات را تصدیق کرد، اما در بیانیه رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر نمود. در این بیانیه گفته می شود زیابکوف با گروگانگیری لاتوکوف و شکنجه یاردمچی پرکرار ناحیه رشتقلعه ابیرزاده در روز 1 فوریه سال 2020 گمان بر بوده است. ساکنان محله گفتند زیابکوف و چند نفر دیگر این کارمند دادستان را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی تنبیه داده بودند و رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف ماجرا را حل کرده بود. پرکرور نیز در یک نوار ویدیویی از مردم بدخشان عذر پرسیده بود. تلاش بازداشت زیابکوف پس از برکناری یادگار فیضوف در روز 5 نوامبر و به این مقام تعیین شدن رئیس پیشین شهر خاروق و معاون سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیشهر مرزانبات افروی داد. خود مرزانبات میگوید از عملیات بازداشت آگاه نبود و هنگام برگزاری آن از ناحیه دوردست مرغاب دیدن میکرد. در این عملیات همچنین ساکن دیگری رشتقلعه گلنظر مرادبکوف زخمی شده دیرتر در بیمارستان درگذشت. در درگیری های بین پلیس و اعتراضگران در خاروق روز 26 نوامبر شهروند دیگر توتیشو امیرشیف کشته و 5 کارمند نیروهای قدرت زخمی شدند. ساکنان از زخمی شدن 10 نفر خبر می دهند، ولی با سبب اطلاع ندادن مقامات رسمی سنجش این خبرها غیر امکان است. وضع خاروق و دورنمای آن از موضوعهای اساسی بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی است. ده‌ها کاربر از مقامات خواستند تا بحران به طور آسایشته حل کرده شود. در فیسبوک معرکه دعا برای پامیر راه اندازی شده. یکی از فعالان آن انیسه صابری کارگران شناخته تاجیک نوشت: همه ما امروز نگران وطن خرد و بی‌بهایمان هستیم و هیچ کدام ما نمی‌خواهیم دیگر خون ریخته شود. این کارگران تاجیک دعوت کرده است که دستگیری همدیگر باشیم و وضعیت عادلانه تحقیق کرده شود. همچنین در صفحه‌های نزدیک به مقامات پیام‌های آکادمیک محمدشاه الالوف و پروفسور پروانه جمشید نشر شدند که ساکنان و زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان را به خشنداری دعوت کردند. همچنین حزب و گروه‌های سیاسی خارج از تاجیکستان به قطع زورآوری نسبت این ساکنان دعوت نمودند. این در حالی است که زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در نزد بنای سازمان ملل پیکت‌های اعتراضی برگزار کردند و اعلان شده است که تظاهرات در چند شهر اروپا راه اندازی خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724-053-959.
سفر هیئت اتحاد اروپا به دوشنبه و گفتگوهاشون با وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل درباره پایمالشوی حقوق بشر در منطقه چیزی شنیده نشد. برخلاف انتظاری، برخی سازمانهای حامی حقوقی از نمایندگان اتحاد اروپا خواستند با کشورهای آسیای مرکزی برای پایان دادن به نقض حقوق انسان فشار آورند. کارشناسان میگویند اتحاد اروپا به خاطر بحران افغانستان به مسئله پایمالشوی حقوق بشر در آسیای مرکزی چشم پوشید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. بر اساس اظهاراتی که بعد از انجام نشست وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی پخش شد، وزیران اساسا مسئله گسترش همکاری ها، فراهم آوردن امکانیت ها برای جوانان در منطقه، بهتر کردن دسترسی به تحصیلات باصفت برای همه به خصوص دختران، سوداگردانی تجارت، رابطه های بین مردم، همکاری در ساحه ذخیره های آب انرژتیکی و اقلیم را بررسی کردند. در رابطه با مسئله حقوق انسان در اظهارات همین قدر آمده است که جانب ها بار دیگر به مهمیت ولایت قانون، دموکراسی، برابری جندری و حقوق انسان تاکید کردند. یک منبع نزدیک به نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا و آسیای مرکزی مسئله پایمالشوی حقوق انسان را حتی بررسی نکردند. در شرایطی که سازمانهای حامی حقوق سالهای اخیر کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال کردن حقوق بشر و آزادی بیان تنقید میکنند، نمایندگان اتحاد اروپا حداقل در اظهاراتهای رسمی در این باره چیزی نگفتند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی هم بعد دیدار با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در مسئله پایمالشوی حقوق بشر تقریبا چیزی نگفتند. تمرکز اساسی آنها به مسئله افغانستان بود. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از ملاقات امام علی رحمان و جوزف بورل نشر کرد، چیزی درباره بررسی مسئله حقوق انسان نیست. در ملاقات‌های پس از پرده مسئله حقوق انسان بررسی شد یا نه، چیزی گفتند فعلا مشکل است. جوزف بورل روز 24 نوامبر ضمن نشست خبری در این مسئله پاسخی ناروشن داد. خبرنگاران با تکرار از این مسئول اتحاد اروپا پرسیدند که در صحبت‌هایشان با مقامات تاجیک تا کجا مسئله حقوق بشر را در میان گذاشته است. جوزف بورل در این باره گفت در همه سازشنامه‌های همکاری یک بخش اصلی رعایت حقوق بشر است. بورل افزود حقوق بشر، دموکراسی، ولایت قانون، مبارزه با فساد جزئی از صلاحیت این اتحادیه است. نگرانی ها را با شریکانمون همراه میسازیم و تلاش میکنیم کار کنیم و بسازیم به طور مثبت. این بهترین راه برای پیش رفتن است. یقینا شرط ها برای GSP پلوس یا با اجرای عهده‌داری ها در زمینه حقوق انسان و حقوق کار ربط میگیرد. اگر این شرط ها عملی نشوند، GSP پلوس یا خود نظام عمومی امتیازها هنگامی صادر کردن مال و کالا به کشورهای اروپایی نخواهد بود. اگر شرط ها به طور درست عملی نشوند، هیچ بهبودی در سازشنامه های همکاری نخواهد بود. این آشکار است. خودداری از شرح بیشتر در مسئله حقوق بشر در حال است که حامیان حقوق از جوزف بورل دعوت داشتند تا مسئله حقوق انسان را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میان گذارند. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. حامیان حقوق همچنین از هیئت اتحاد اروپا خواستند تا از مقامات تاجیک طلب کنند که عبیدالله رازق و رحمتالله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را از شیزا یا حجره جریموی محبس بیرون کنند. نزدیکان این زندانیان میگویند از اینکه نمایندگان اتحاد اروپا مسئله خویشاوندان آنها را به مقامات تاجیک در میان گذاشتند خبر ندارند، ولی هیچ بهبودی برای پیوندان آنها در زندان پیش نیامده است. وضعی افغانستان از موضوعهای کلیدی صحبت نمایندگان اتحاد اروپا با دیگر طرفها بوده است. در نشست خبری روز 24 نوامبر نیز نمایندگان این سازمان بیشتر سر مشکل افغانستان صحبت کردند. از جمله یوتا اورپلاینن عضو کمیسیای اتحاد اروپا اوید به همکاری های بین المللی از یک طرح کمک به افغانستان خبر داد. کارشناسان سبب خاموشی نمایندگان اتحاد اروپا در مسئله حقوق انسان را به وضع افغانستان ربط میدهند. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که وضع افغانستان مسئله حقوق انسان را در آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا دومین درجه کرده است.
به این خاطر اکنون موضوع حقوق انسان و موضوع حقوق بشر در واخوری امروزه موضوع اساسی به حساب نمی رفت و اون می توانست که برای رسیدن به هدف های اساسی کانال رسانه.
در چنین شرایط هم پرویز ملاجانوف کارشناسی تاجیک باور ندارد که اتحاد اروپا با پایمال شوی حقوق انسان در آسیای مرکزی چشم میپوشند. اتحاد اروپا هنوز از سالهای اولی صاحب استقلال شدن کشورهای آسیای مرکزی با این کشورها همکاری برقرار کرده میلیون ها دلار کمک رسانده است، اما مسئله پایمال شوی حقوق انسان و آزادی بیان در کشورهای آسیای مرکزی همیشه نگرانی های را در اروپا به میان آورده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری باختر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 عیبدار دانسته می شد به 8 ماه زندان محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی روز 18 نوامبر در مرافع از دادگاه درخواست کرده بود که به 7 سال زندان محکوم کرده شود. سید نورالدین شمس‌الدینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دادگاه باختر روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند که مرافع تحت ریاست دادرس حنیفه علیمزاده صورت گرفت و عیبدار شونده به مهلت 8 ماه محکوم شد. درباره جزئیات پرونده و دلیل های به 8 ماه محکوم شدن وکیل مدافع شرح ندادند. فیضی عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 24 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع به پیروزی او و زیر حمایش انجامید و این 8 ماهی که دادن با نظرداشت دوره نگهداریش در سیزای باختر به اعتبار گرفته نمی شود. وی گفت از مهلت 8.5 سال زندانی که در ماه ینور امسال محروم کرده شده بود اکنون 8 سال و 2 ماه دیگر باقی مانده است.
ما خود حادثه جنایت نیست، طبیعت پرتوپلین اسوسوید. یکم کس ضرر ندیده است، دولت ضرر ندیده است، حقیقتی آزادی رسمان در جمهوری به قید گرفته شده است، انداز فرانده است، وای کدام گروه های اقواگر اینترنت این محدودیت ندارد، اینترنت همون مالی همونها را گرفته است و استفاده برده است، توی استفاده برده.
حکم دادگاه روز سه شنبه در مرافع نهایی قرار بود اعلان می شد، ولی من با دلیل ها سه پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع کرده و یا به تفتیشات دوباره ارسال گردد. دادگاه با نظر داشت این پیشنهادها تنفس اعلان کرد و پس از سنجیدن حرفای ما روز دیگر 24 نوامبر حکمش را خواند.
آقای فرزند ما چی گناه کرده است؟ گفتند که من همی خیلی برآمد کرده است. با من گفتم که با پرزیدنت جمهوری که ما انتخاب کردیم مراجعه کردن گناه است. با پروکرور جنرالی، برای امنیت، برای شورای عالی، اگر حاکمیت مطلق در دست خلق باشد، اگر حاکمیت مطلق به خلق تعلق داشته باشد، موافق ماده کنستیتوسیا، آیا خلق نمیتوند که با انتخاب کردهش مراجعه کند؟
سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته با امضای سیدی صدر در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها به سامانه پرزیدنت تاجیکستان در فیسبوک مراجعت کرده و نوارهای ویدیویی نشر کرده است. نوار کمک‌خواهی سید نورالدین از پرزیدنت و رئیس مجلس ملی برای عادلانه بررسی شدن پرونده‌اش خشم دادستان را بیشتر کرده است. وی با صدای بلند گفت تو چه حق داری که این نوار پخش کرده کمک پرسی؟ بعد از این به همکاری با پیمان ملی هم متهم کرد و از دادرس خواست جزا دهد. نقل کرد قمرالدین شمس‌الدینوف برادر سید نورالدین. سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، سه سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعت کرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که پس از مراجعت به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می‌دانند، در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه های شمس‌الدینوف را ثابت شده خواندند.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون مالی چی میگردم شب و روز، چی کیمه جاید نگاهی خسته ای من چرا افسرده است این قلب پرسوز کیمه جاید نگاهی خسته ای من قلبی پرسوز کنجی میخزم آرام و خاموش نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش نگام تبر تیرگی ها با بیماری دلی خود می دهم گو
دارید که میخواهید همه بدوند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
حکومت طالبان میگوید با یک شرکت از استرالیا به سازش رسیده است که یک کارخانه برای استفاده طبی یا دارویی از حشیش یا چرس در افغانستان بسازد. تفصیلات را من محمد وفاریزازاده ایراد میکنم. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه 24 نوامبر گفت با شرکت سیفارمی استرالیا برای تاسیس این کارخانه یک قرارداد امضا کردند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشت این قرارداد امضا شده است و کار تاسیس کارگاه در چند روز آینده آغاز می شود. طبق گزارش ها، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نماینده این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. این شرکت عهده‌دار شده است که برای این طرح 450 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما خبرگزاری رایترز از قول مسئولین این شرکت خبر داد که هیچ گونه مذاکرات با طالبان در این زمینه صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که شرکت سی فرم از حشیش یا چرس کریم های طبی تولید میکند و حاصل حشیش را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهد کرد. طبیبان هم میگویند که در ساختن برخی از داروهای آرام کننده از ماده حشیش استفاده می شود. استفاده از حشیش یا چرس در برخی از کشورهای غربی تا حد اجازت است، ولی تجارت آن هنوز هم ممنوع می باشد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که با راه اندازی این طرح شمار از مردم در افغانستان جای کار پیدا خواهند کرد. چرس و تریاک در 20 سال گذشته یک منبع درآمد مهم حکومت پیشین و طالبان در افغانستان بوده است. در 10 سال اخیر افغانستان یک از استحصال کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان به شمار می رفت. از سال 2002 به این طرف کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند، اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل 2 سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل 2 فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یکان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر است. حقوق بشر 1500 سامان ما رو یک بار کمک کردن.
در همین حال روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیای مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. هانس فریدریک شادر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان در آسیای مرکزی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چه تعدادی از شهروندان افغانستان خواستار پناهنده شدن در تاجیکستان را دارند گفت که این امر به توصیه وضعیت در افغانستان مربوط است و هنوز اعلان رقم دقیق خیلی دشوار می باشد، اما در رابطه با راه ندادن خواهشمندان گریزه افغان به تاجیکستان جناب هانس فریدریک شادر گفت که طبق مقررات بین المللی و قانونهای تاجیکستان این افراد حق ورود به قلمرو تاجیکستان را دارند، اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است، افزود هانس فریدریک شادر. ضمناً مقامات تاجیک به دلیل خروج بیماری کووید 19 و تشنج وضع در افغانستان مرزهایش با این کشور را بسته است و به این دلیل پناهندگان امکان ورود به قلمرو تاجیکستان را ندارند. هانس فریدریک شادر گفت که فعلا با مقامات تاجیک در موضوع باز کردن مرز برای ورود پناهجویان و تهیه اسناد گریزه بودن آنها را بررسی میکنند. تاجیکستان از تابستان امسال دادن حق پناهندگی به شهروندان افغانستان را قطع کرد و همکنون هزارها افغان تبارها در تاجیکستان بدون اسناد و زیر فشار ساختارهای انتظامی قرار دارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.